خدا رو شکر، خداوند رو شکر میکنیم در حضور توست. برکت ها، لذت های روحی، حضور توست آزادی، حضور توست شادی، حضور توست شفاست ای خداوند، حضور توست نجات ای خداوند. دعا میکنم خداوند در این سال، در این سال جدید، تک تک ما با تو ملاقاتی روبرو و عمیق داشته باشیم و در این ملاقات تبدیل بشیم. خداوند میدونم تو میخوای تک تک ما رو ملاقات روبرو کنی، میخوای تک تک ما رو عوض کنی و امروز میگیم ما هم میخوایم ای خداوند، میخوایم با تو ملاقات کنیم. برای تک تک عزیزانم دعا میکنم امسال سالی باشه که تمام لعنت ها از زندگی تو برداشته شده، تمام برکات خدا در زندگی تو جاری بشه در نام عیسی مسیح. آمین، آمین. میخوام یادآوری کنم یا ذکر کنم که ما امروز بعد از این جلسه اون شام خداوند، و شام که نیست، یه تیکه نون و یه مقدار نوشابه است، به یادگاری خداوند میخوریم. پس اگر دارید میتونید برید تهیه کنید، حتما در این برکت با ما شریک باشید. بعد از پیغام موعظه ما با هم این دعا رو خواهیم داشت و درش برکت، توضیحاتش هم در طول موعظه میدم که دقیقاً اینا چیه. این مراسم تو خالی نیست، این مراسم معنی داره و معنی داره که تو زندگی ما عمل میکنه. خب ما یک حرکتی رو شروع کردیم، یک چالشی که تبدیل بعد به جنبش بشه. اولش چالشه، بعدن جنبش. چیه؟ چالش مطالعه کلام خداست. و واقعا در این هفته ها مرتب از خدا میشنوم میگه این از منه. آفرین به کلیسای هفت، آفرین به شما، دارید به هدف میزنید، اون چی که از شما خواستم رو دارید انجام میدید. چه خواسته از ما؟ خداوند میگه که مردم رو به من وصل کنید، همه رو به من وصل کنید. لازم نیست به شبکه هفت، به شبانت، به این و اون آویزون باشیم، وصل باشیم. ما اول باید به خدا وصل شیم. البته به همدیگه احتیاج داریم و امیدوارم شبکه هفت، موعظه ها، پیغام ها، دروس، دانشگاه، همه کارهایی که میکنیم، خدمات برای شما برکت باشه، ولی اول به خود خدا باید وصل بشی. اونو نداشته باشی بقیه اینا میاد و میره. یا کشورباز برای من دعا کن، دعا میکنی، حالت خوب شد، حالم خوب شد، دوباره فردا حالم بده. خدا میخواد که ما رو بالغ بکنه، میخواد که ما رو آزاد بکنه و راهش کلام خداست. اولین چیزی که یک مسیحی باید درش فرو بره و درش متبحر بشه، دانش و حکمتش رو داشته باشه، کلام خداست. مسیحی که بی سواده، شیطان هم قشنگ گولش میزنه. مسیحی که بچه است و شیطان زود گولش میزنه. بچه همینه دیگه. متاسفانه خیلی از ما مسیحیان ایرانی نابالغ و بچه هستیم، چون کلام خدا رو نمیدونیم. کلام خدا باعث رشد ماست. وقتی بچه هستی زودم گول میخوری، هر کی هر چی بگه زود میپذیری، چون بلد نیستی با اون کلام خدا مقایسش کنی. وقتی کلام خدا رو نمیدونی زود بچه هست دیگه، بچه زود حواسش پرت میشه. یه روزی میخواد خدا رو خدمت کنه، یه جور ما تا آخر عمر من قول میدم من دوست دارم خدا رو خدمت کنم، فرداش توی این پارتی هست اصلا خدا رو فراموش کرده، حالا بالا و پایین. من میخوام خدا رو خدمت کنم ولی هنوز در اسارت اعتیاد، اسارت خشم، اسارت زنا، شهوت. میخواد ولی قدمی رو بر نداشت. و چجوری باید اون خواسته رو انجام برسونی؟ قدم اول کلام خداست. کلام خدا قدرت داره، کلام خدا روح داره. کلام اصلا مسیح میگه کلام من روح داره. اصلا کلمه لوگوس که در یوحنا فصل 1 میخونیم، لوگوس چیه؟ لوگوس کلام نوشته خداست. لوگوس یعنی این کتاب مقدسی که تو دستمونه. ولی در یوحنا 1:1 میگه که میگه چی؟ میگه که در ابتدا کلمه بود. چه کلمه؟ لوگوس. ولی این کلمه جسم شد و در میان ما ساکن شد. پس کلام خدا با خود خدا یک جنسه. با روح خدا، با خود عیسی مسیح یک جنسه. از جنس روحه. میگه کلام من از جنس روحه. پس وقتی کلام خدا وارد قلبت میشه، حضور خدا، حضور عیسی مسیح و حضور روح القدس داره تو قلبت وارد میشه. و این وقتی وارد شد دیگه کارش انجام میده. امروز بیشتر راجع به این صحبت میکنیم، امروز بیشتر یاد میگیریم. یه چند تا نکته میخوام بهتون بدم، لطفا قلم کاغذاتون رو داشته باشید، یادداشت کنید، چون اینا رو بعد انجام بدید تا برکتشو بگیرید. امروز یادتون میدم چجوری کلام خدا رو با برکت بخونید، یعنی سرسری رد نشید، ازش یه چیزی در بیارید. طرز خواندن کتاب مقدس رو با شما در میذارم. این چالش رو شاید همتون ندونید، اگرم میدونید یه یاداوریه. به این صورته که از شنبه تا چهارشنبه ما روزی یک فصل رو میخونیم طبق جدولی که میتونید دانلود کنید، به شما داده شده در شبکه‌های اجتماعی. برید هر جا برید این نمونه رو میتونید دانلود کنید و باهاش روز به روز پیش برید. روزی یک فصل رو میخونید، روزی یک آیه رو از اون فصل در میاری و در دفتر رازگان خودت مینویسی و اون روز رو روی اون فکر میکنی و عمل میکنی. رو همون آیه، لازم نیست همه رو، یه دونه آیه. روزی یک مورد رو که خدا باهات صحبت کرده رو در طول روز میگی این آیه امروز منه، روش فکر میکنی، روش رو معنیش فکر میکنی، رو کاربردش فکر میکنی، با دیگران صحبت میکنی، باشون در میون میذاری، میگی که من یه آیه دارم امروز برای تو، یا میگید امروز صبح خدا از این طریق با من صحبت کرد، میخوام برکتت بدم، این آیه رو، این حقیقت رو برای من باز کرد، بذار با تو در میون بذارم، شاید تو هم برکت بگیری. یعنی این آیه میشه آیه روز تو، هم تو فکر و دلت، تو اعمالت و تو زبانت، دیگران رو برکت میدی، خودت برکت میگیری. بعد این پنج روز، پنج شنبه، و اینو ما از هفته پیش شروع کردیم. الان این هفته متا فصل 1-5 رو خوندید و فردا از متا فصل 6. بعد این فرما رو هم که شما میتونید دانلود کنید، پرینت کنید، و اگر اینجا دیده باشید من پنج فصل اول رو علامت زدم اینجا. پنج فصل اول این هفته رو من پنجتا رو روزی یه فصل خوندم. بعد میاد پنجشنبه تو این چارت میگه پنجشنبه چه کار کنی؟ یعنی دیروز باید چه کار میکردی؟ پنجشنبه اون پنج فصل رو یه مروری میکنی، نگاه میکنی چیزایی که روش خط کشیدی. البته میخوام تشویقتون کنم، کلامو که میخونید اون چیزایی که تو چشتون به قلبتون میشینه رو رنگی کنید، علامت بزنید. اشکال نداره، خدا ناراحت نمیشه، خدا خیلی هم خوشحال میشه که کلامش رو انقدر جدی گرفتی که داری موشکافی میکنی. کتاب مقدستون رو علامت بزنید، کتاب مقدستون رو علامت بزنید. کتاب مقدس منو میبینید پر از علامت، پر از علامت. این فصل 4 اینجا ببینید چقدر نکته اینجا دارم، چقدر مطلب دارم. میبینی خوبه؟ دیده میشه؟ نمیشه؟ خیلی خوب. کلام خدا بیاد در شما تو همه امور. الان میرسم بهش. فقط پس پنجشنبه که دیروزه اینا رو مرور میکنی، اونجایی که الان مزدی، جمعه که امروزه چه کار میکنی؟ جمعه که امروزه میری نوتاتو پیدا میکنی، نوتایی که هفتهگی نوشتی رو در میاری و تمام نوت هفته تو میخونی. من اینجا 5 تا، 3 تا اینجا، 3 تا این صفحه نوشتم. ببینید هر خطش مال یه روزه، 3 تا هم اینجا. این توجه کنید، یه آیه بالا مینویسم. من دوست دارم آیه ها رو به انگلیسی بنویسم، عادت کردم. آیه رو مینویسید، شماره آیه، بعد خود آیه رو اینجا کپی میکنید، خود آیه رو، بعد زیرش می نویسید که خدا از طریق این آیه چجوری داره با من صحبت میکنه، اون و از من چی میخواد، این آیه برای من چه معنی داره. خیلی هم نیست، ببینید چند خطه، این برم همینطور، یه نصف صفحه، یه سوم صفحه آیه رو می نویسی، یه چند خطه می نویسی خدا بخواد با من این کار رو بکنه و این کار رو در زندگی میکنه. اگرم بیشتر شد مثل این نصف صفحه اشکال نداره، ولی فقط میخوام بدونید خیلی کار سختی نیست، ولی برکتش تا آخر عمر با شما هستش. پس جمعه ها که میشه مثل امروز اون یادداشتای رازگانتو برمیداری، نگاه میکنی، میبینی که خدا با من در این هفته چه کار کرده. وقتی این کارو بکنی قول میدم، حالا امروز بیشتر سوال میکنم، قول میدم در ایمانت رشد میکنی. که شما چجوری دعامو قوی کنم، چجوری در ایمان جلو برم، چجوری این همه میگی برکات خدا چجوری برای من نیست، وقتی به مسیحان ایرانی نگاه میکنی، به طور کلی میگم، به طور کلی تعداد مسیحان ایرانی زیاده. هیچ میدونستید ایران سریع‌ترین رشد مسیحیت رو در دنیا داره؟ البته دولت و مخالفین میخوان خفش کنن، نمیتونن. هم قرن اول هم نتونستن، الان هم نمیتونن. ایران به سرعت زیادی افراد خدای واقعی رو دارن میشناسن. مسئله مسیحی شدن نیستان بگیم ما اینا رو مسیحی کردیم. اصلا اسم مسیحی که ما به عنوان یک فرقه، به عنوان یک مذهب اصلا مطرح نیست. مطرح اینه که تو با خدای زنده، خدایی که دوستت داره، خدایی که مسیح رو فرستاد تا تو رو نجات بده، مسیحی که نیومد مثل همه پیامبران بگه که این راهه، این راستیه، برید دیگه، بیام بهتون راه رو نشون دادم، راه رو نشون دادم، راست درو حقیقت هم گفتم، برید انجام بدید. مسیح این کار رو نکرد. مسیح گفت من راه و راستیم و هیچ کس دیگه این ادعا رو نکرد. و مایی که تجربه کردیم میگیم راست میگه. دیگران میگن اینه، برید بکنید دیگه، شاید به خدا برسید، این راه رو برو. مسیح میگه من راهم، من راستی هستم. وقتی با اون ملاقات میکنی زندگی عوض میشه. کلیسای ایرانی اکثرا، خب به خاطر اینکه رشد زیاد داره، اکثرا بچه هستن، هنوز بالغ نشدن، هنوز عمیق نشدن و اینقدر احتیاج زیاده که یه تعدادی پا شدن میگن ما شبانیم. از رو احتیاج آن، من نمیخوام بکوبم، میخوام ریشه مشکل رو بگم. خیلی ها میگن آه این چیه، یه دو تا کلاس گرفته، فکر میکنه حالا کیه شبانه و اصلا شبانی بلد نیست، خودش شخصیتش درست نیست، خودش غیبت میکنه، خودش این خیلی ها میگید. ولی میخوام یه نقطه نظر رو نگاه کنید. اینقدر تعداد ما مسیحیان زیاده، اینقدر به شبانان احتیاج داریم که نداریم، اینقدر به معلمین خوب احتیاج این کلیسای به این سرعتی که داره رشد میکنه. یکی از آمارا اینه که تازه خیلی هم محافظه‌کارانه که در ماه 30,000 تا 40,000 ایرانی به مسیح ایمان میارن، تازه خیلی کمشو گرفتن. این همه بچه کی بهشون برسه؟ پدران کجان؟ شبانان کجا؟ شبان خوب سالها طول میکشه یکی شبان خوب، یه معلم خوب بشه. ما کمبود شبان داریم. برای همین این عزیزانی که پا شدن میخوان شبانی کنن، خب معلومه بلد نیستن، معلومه هنوز خودشون شکل نگرفتن، هنوز خودشون بچن، میخوان بچه داری کنن. چی میشه اگر یه بچه بیاد رئیس پرورشگاه بشه؟ هم خودشو میزنه هم دیگران. فقط میخوام موضوع رو بدونید، درک کنید و بعد بگید خب راه حل چیه. خب راه حل یکی این که خادمین رو تربیت کنیم. ما دانشگاه هفت رو داریم و خدا دعای من اینه که بتونم رو اون بیشتر تمرکز کنم. عزیزانی رو برای خدمات پنجگانه میخوام، اینجا فقط رویا رو بگم، رویایی که بعد باید به حقیقت برسه. این دانشگاه معلمین تربیت خواهد کرد، شبانان تربیت خواهد کرد، نبی ها تربیت خواهد کرد، رسولان تربیت خواهد کرد، مبشرین تربیت خواهد کرد. هر خواندگی که دارید تو لول بالا شما تربیت خواهید شد. پس یکیش اینه که خادم تربیت کنیم، ولی اونم کافی نیست. اصل کار برای این که این کلیسای بچه بالغ بشه اینه که تک تک مسیحیان رو وارد کلام خدا، وارد رابطه مستقیم با خدا کنیم. این چالش کلام خدا جزء اصوله و این چالشیه که الان یک سال است و ما اینو ادامه خواهیم داد. وقتی که در این چالش هستی دیگه بچه باقی نمیمونی، بالغ میشی، دیگه در بند و اسارت نیستی. چقدر مسیحیان در اسارتهای مختلف هستی، آزاد میشی. چقدر مسیحیان زخمی و شکسته دل هست. تعداد مسیحیان زخمی خیلی زیاده. از کلیسا زخمی شدن، از برادران و خواهرانشون زخمی شدن، حتی از خود خدا انتظاراتی داشتن زخمی نشدن. شاید خودتی زخمی، کنار یک گوشه افتاده زخمی، خدا میخواد شفات بده، بلندت کنه و راهش کلام خداست. کلام خدا شفات میده. خب برنامه رو هم که نشون دادم، اون بعدیش رو نشون بدید. این جدول رو حتما پیاده کنید، دانلود کنید و استفاده کنی. و یه چالش یک سال است که عهد جدید رو بخونیم و میخوام با عهد جدید شروع کنیم. خیلی از مسیحیان عهد جدید رو نمیدونن، میپرن به تورات، بعد گیج میشن. عزیزان تورات رو باید از زاویه عهد جدید بخونی، نه انجیل رو از زاویه تورات. تورات عهد عتیق دوران شریعت بود و برای میگیم آه این که خیلی جا شبیه اسلامه، درسته، چون دوران شریعت بود، ولی با مسیح دوران فیض اومد، اون دوران تموم شد. از اون دوران میشه درس گرفت؟ بله، از تورات میشه درس گرفت، ولی ما در اون دوران زندگی نمی کنیم. راه خدا، راه روبرویی خدا، راه رابطه خدا با ما، طوری که با ما کار میکنه، فرق میکنه. یوحنا فصل 1، شریعت به وسیله موسی داده شد، فیض به وسیله عیسی مسیح. دوران شریعت تموم شده، دوران فیض. اونجا میگه که سنگسار کنید، اینجا میگه هر کی که گناه نکرده سنگ اول رو بزنه. پس برای همین میخوام تمرکز کنیم رو عهد جدید. عهد جدید رو کامل حداقل دو بار بخونید، بعد برید عهد عتیق رو. اون موقع به عهد عتیق رو بهتر یا تورات رو بهتر درک میکنید. اونایی که قدیمی تر هستید و عهد جدید رو چند بار خوندید، یه چالش کنار این چالش براتون دارم. اگر عهد جدید رو خوب میدونید، این کارو بکنید. همراه با یه فصلی که هر روز در عهد جدید رو میخونید، میتونید دو فصل از عهد عتیق بخونید. اگر دو فصل از عهد عتیق بخونید، این میشه که هر سال، هر دو سال دو بار عهد جدید رو میخونید، هر دو سال یه بار عهد عتیق. اگر دو فصل از عهد عتیق رو با یه فصل عهد جدید بخونی، اون تقریبا 4 برابر عهد عتیق، 4 برابر عهد جدیده. پس برای خودتون این برنامه رو بذارید. من اینو زیاد اینجا تشویق نمی‌کنم، چون میدونم اکثر مسیحیان ایرانی الان احتیاج به عهد جدید دارید. عهد عتیق رو زیاد الان تشویق نمی‌کنم، ولی برای قدیمی‌ها دو فصل هم از عهد عتیق بخونید. اگه می‌خواید عهد عتیق رو تو یک سال تموم کنید، روزی همراه با یه فصل این شما 4 فصل عهد عتیق رو بخونید، اون هم یک ساله تموم میشه. راه اینه که روزانه با خدا وقت بگذاری، بعضیا صبح، بعضیا ظهر، بعضیا شب، ولی هر موقع میگذاری آیت رو میگیری، اگر ظهر داری وقت میذاری آیت رو میگیری و اون آیه 24 ساعت آیندت میشه، یعنی اون شب موقع خواب رو اون آیه بخوابی، صبح اون آیه رو مرور میکنی، در طول روز اون آیه رو تمرین میکنی. میخوای خواب راحت داشته باشی؟ با کلام خدا، با اون آیه روزت برو بخواب، ببین چی میشه. میخوای روز خوبی داشته باشی؟ صبح که پا میشی بگو آیه امروز من اینه، و در طول روز با اون آیه باش، ببین روزت چی میشه، ببین روحیت چی میشه، زندگی چی میشه، موفقیت ها. من قول میدم اینا حرف نیست، اینا نقده، اینا کاریه که خدا میخواد تو زندگی ما بکنه. پس روزانه بعد رازگان باشی. رازگان یک انجام وظیفه نیست، رازگان یک ملاقات با خداست. خدایی که سر قرارش همیشه حاضره، تو سر قرارت حاضر نیستی. اون انقدر تو رو دوست داره، میگه هستم هستم، تو هستی که میگی هستم و نیستی، قول میدی ولی نمیری. خدایی که عاشق تو رو قال میذاری. چی میشه اگه تو مثلا با یکی بخوای نامزد باشی و با هم قرار بذاری، بعد سر قرار نیای؟ خب این میگه چیه، من با کی دارم میخوام ازدواج کنم؟ اصلا حرفش حرف نیست، اصلا من اصلا دوست نداره. من نشستم، منو قال گذاشته، رفته دنبال چی؟ دنبال دنیا، دنبال دخترهای دیگه، دنبال پسرهای دیگه. خداوند رو قال نگذارید، سر وقتتون باشه، سر وقتتون حاضر باشید. چالش که کنار این دارم اینه، صبح با گوشی روزتو شروع نکن، صبح با کلام خدا روزتو شروع کن. چالش دوم، شب با گوشید نخواب، آخرین چیزی که میخونی گوشید نباشه، شب با کلام خدا بخواب. اون آیه رو بگیر، روش فکر کن، در عرض 2 دقیقه میخوابی. جدی میگم، خدا به دوستداران خود خواب راحت میبخشد. مشکل خواب داری، شب تو کلام خدا برو، خاموش که میکنی رو اون آیه روزت فکر کن، دعا کن خداوند اینو برای من باز کن، و همینطور که داری روش فکر رو دعا میکنی، در خواب آروم خواهی رفت. خب امروز رازگاهان حضور خداست. من این عکس رو میذارم چون خیلی هم دوست دارم، اینقدر این عکس رو دوست دارم، چون تجربه اون عکس بعدی که شخص داره دعا میکنه، اینقدر این عکس با من صحبت میکنه، چون من این تجربه رو خودم بارها و بارها، یعنی هر روزه اینه، من وقتی میشینم کلام خدا رو میخونم اینه برای من. امیدوارم برای شما این باشه. من هر موقع کلام خدا رو باز میکنم اینه، واقعا اینه، حضور خدا اونجاست، معلم من اونجاست، بابای من اونجاست، مشاور من اونجاست، کسی که به من حکمت میبخشه، کسی که جواب سوالات منو میده، کسی که تو کلام خدا باش سوال و جواب میکنم به من جواب میده، برای من باز میکنه. خداوند این آیه چیه؟ اولی یوحنا میگه که شو کسی نیست که لازم نیست کسی شما رو تعلیم بده، روح القدس شما رو تعلیم میده. البته معلم این جای خودشو داره، ولی معلم این جای روح القدس رو نمیگیره. این تصویر رو به خاطر بسپارید، چون دقیق ترین تصویریه که من از رازگاهان برای خودم، تئوری هم نیست، برای خودم دارم. این تصویر این دختری که داره کلام خدا رو میخونه، نور میاد پشتش، مسیحه. و توجه کنید اونجا مسیح داره فوت میکنه، فوت روح القدس رو داره میکنه. حضور خدا در رازگاهان قویه وقتی که به دنبال این هستی با خدا ملاقات کنی. خب چند تا از برکتاشو میگم. کار کلام خدا برداشتن لعنت و آوردن برکات. خلاصه کلام خدا لعنت ها رو میخواد تو زندگیت برداره، از زندگیت برداره، برکت ها رو بیاره. شماره یک، مشورت برای هر مشکل در زندگی. یعنی کلام خدا رو میخونی، چه مشکلی تو زندگیت داری، اونجا دنبال راه حلش بگرد. خدا بهترین جواب رو برای تو داره. مشکل شخصی داری، مشکل ازدواج داری، مشکل رابطه داری، مشکل مالی داری، هر مشکلی که داری خدا بهترین راه حل رو داره، که تازه انجام میده، که جواب میده. و تازه نمیگه چه کار کن، روح القدس هم به ما داده که بگه بهت هم کمک میکنم این کار رو انجام بدی. شماره دو، موفقیت. کجا تو زندگی شکست داری؟ تو ازدواجت شکست خوردی؟ رابطه با بچه‌هات شکست خوردی؟ تو قسمت کارت شکست خوردی؟ تو خدمتت شکست خوردی؟ خداوند میخواد تو رو موفق کنه. راهش اینجاست. کلام خدا رو که وقتی روزانه میخونی انجام میدی، میبینی ای تو سر کارت موفق شدی، ای تو خونت داری موفق میشی، رابطت با همسرت داره بهتر میشه، ای روحیت داره عوض میشه، ای شادی بیشتر، آرامش بیشتری داره میاد. شماره سه، شفا، آزادی و تبدیل. وقتی کلام خدا رو میخونی و اونو تو قلب و زندگیت ثبت میکنی و اجرا میگذاری، شفا آزادی، هر آیه شفا آزادیه، هر حقیقت شفا آزادیه. کلام خدا میگه حقیقت رو خواهید شناخت، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. هر بار یه حقیقتی باز میشه، من واقعا بعضی من واقعا حس میکنم وقتی یه حقیقت برای من باز میشه، گاهی حس میکنم یه چیز سیاهی از من کنده شد، همون لحظه که اینو گفتم اینو باور میکنم و یک نوری اومد، یه آرامشی اومد. ما خیلی جاهای زندگیمون شیطان دست داره و آزاد نیستیم. کلام خدا تو رو آزاد میکنه، این وارد فکر و قلبت و زندگیت بشه، از خیلی از اسارت ها آزاد میشی. میخوای از اعتیادت آزاد بشی، کلام خدا رو بخون و حفظ کن، آزاد میشی. انجیل یوحنا رو بخون، حالا داریم متی رو میخونیم، انجیل متی رو بخون، آیایی که باهات صحبت میکنه رو در بیار، حفظ کن، تو از اعتیاد آزاد خواهی شد، تو از شهوت آزاد خواهی شد، تو از دروغ، عادت دروغ گفتن آزاد خواهی شد. که دروغ میگی، بعدم میگی آخه چرا، آخه من چرا دارم این کار میکنم، دست خودت نیست. آزاد خواهی شد از افسردگی، آزاد از خشم، آزاد. شفا، آزادی تو همه قسمت‌های زندگیت میاد. شماره چهار، پیروزی. ما مشکل داریم با خودمون، جنگ داریم با این دنیا، جنگ داریم، دنیا پر از مشکلاته. مسیح هم گفت که مشکلاته با خود شیطان، روز به روز ما کشتی میگیریم. کلام خدا میگه چجوری پیروز بشیم؟ هی ما رو میزنه، دنیا ما رو میزنه، مردم ما رو میزنن، شیطان ما رو میزنه. حالی ما نمیست، آدم های بی سواد کتاب مقدسی، اون اسلحه کلام هم نداریم، خل سلاحیم، حسابی میخوریم. کلام خدا میگه که شمشیر روح القدسه. مسیح در همون متی 4 که این هفته شما خوندید، با کلام خدا روبروی شیطان ایستاد. کلام خدا رو نمیدونی، یه تو سری خوری هستی، هم دنیا میزنه، هم مردم تو سرت میزنن، همش هم زخمی هستی، شیطان هم که حسابی میچلونه، نمیدونی هم چه کار بکنی. وقتی کلام خدا رو میدونی، بر نفست، خواستهای نفسانی، بر دنیا، فشارها، مشکلات دنیا و بر خود شیطان پیروز میشید. آمین. آمین. چند تا آیه رو میگم و بعد میخوام چند تا نمونه بدم. آیه مزمور 1:2، مزمور 1:1-2، خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود. این کلمه خوشا به حال یک کلمه ای که خیلی سخت ترجمه میشه، چون بار معنیش انقدر زیاده و شاید بهترین نزدیکترین ترجمه برکت باشد. خوشا به حال یعنی برکت باد، البته تو خود برکت خوشحالی هم هست. برکت باشد بر کسی که به مشورت شریران نرود. یعنی به مشکل برمیخوری نری، به خاله و عمو و دایی. به نظر شما چیکار کنم؟ تو چی میگی؟ به دوستات تو چی میگی؟ اونا اگه بلد بودن برای زندگی خودشون میکردن، خود ازدواج اینا خودشون مشکل ازدواج دارن، تو میری ازشون مشورت ازدواج بخوای. خودشون مشکل دارن، تو میخوای ازشون مشورت بگیری برای زندگی خوده. مشورتت از خدا بگیر. خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود، به راه گناهکاران نایستد، راه اونا رو نره و راه اونا رو کپی نکنه، راه های دنیا رو کپی نکنه، سیاست هایی که تو خانواده ها به ما یاد میدن. با همسرت این کارو بکنی، بهش رو ندیان، این کارو بکنی درست میشه. فرهنگ ما داره راهی رو به ما میده که گناهه، یعنی از خدا نیست. و در مجلس استهزا کنندگان، استهزا کنندگان کسانی هستند که کلام خدا رو جدی نمیگیرن، فکر میکنن عقل خودشون بالاتره. با کسی مشورت نکنی فکر کنه خیلی داناست و خدا رو هم نمیشناسه. با کسی مشورت کن که خدا رو میشناسه، خدا رو دوست داره و تو رو دوست داره. خوشا به حال چنین کسی که رغبت او در شریعت خداوند است. رغبت یعنی تمایل قلبیش، دوست داره، میدونه، فقط از رو انجام وظیفه نیست که کلام خدا رو دنبالش میره، راغبه، اجباری نیست، دوست داره، قلبش مایله. آیا قلب تو مایله؟ آیا مایل هستی قلب تو که این حقیقت که مثل یک داروست وارد زندگیت بشه و سلامتی رو بیاره؟ قلب او در شریعت خداونده، روز و شب در شریعت او تفکر میکنه. تفکر فقط فکر کردن نیست، تفکر خداوند معنیش چیه، خداوند اینو من چجوری به کار میبرم، کاربردش برای من چیه، خداوند به من کمک کن اینو تو زندگیم پیاده کنم. تفکر یعنی این، معنی و کاربرد. خوشا باد. بعد میگه شب و روز، همون که الانم گفتم، فقط این نیست که خب اینو خوندم دیگه، خب خداحافظ، مال وظیفه امروزمون رو انجام دادیم، این فصل رو خوندم، اینم آیم که شروز نوشتم رازگانم، بفرمایید اینم تکلیفم رو انجام دادم. نه، در طول روز خداوند این آیه امروز منه، این قرص سلامتی امروز منه، میخوام این قرص رو بخورم، قورت بدم، تو جذب قلب و روح زندگی من بشه. هللویا 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 هللویا. این راز پیروزیه، این راز بلوغه. مرد و زن خدا خواهی شد، شیطان بر تو پیروزی نخواهد یافت، تو بر شیطان پیروز خواهی شد. تو همه امور زندگیت برکت خواهی یافت اگر کلام خدا رو روزانه با 365 روز 260 آیه 260 فصل. چی میشه؟ کلیساهای ایرانی، ایمانداران ایرانی تو یک سال یک جهشی خواهیم کرد، همه با هم یک جهش خواهیم کرد، جهش ایمانی، جهش شخصیتی، جهش عمل کردی. زبان ما عوض خواهد شد، چون قلب ما عوض خواهد شد. مزمور 1:3 آیه بعدی میگه که مثل درختی نشانده شده نزد آبها خواهد بود. درختی کنار آب کلام، آب روح القدس، که شادابه، یعنی مرتب داری تغذیه میشی، خشک نمیشی. مثل یوحنا میگه که اون درختی که در من نمونه خشک میشه بعدم سوخته میشه. چجوری من خشک نباشم؟ چجوری اون درخت من سرسبز باشه، درخت زندگی من چجوری پر میوه باشه؟ کلام خدا، کلام خدا تو رو آبیاری میکنه، تو رو سبزت میکنه. میگه میوه خود را در موسمش میدهد، ثمر خواهی داد، ثمر محبت، خوشی، آرامش، زندگی تو، قسمت مالی تو برکت خواهد یافت. ولی فقط ببین که میگه در موسمش، یعنی فکر نکنه امروز آیه حفظ کردی یه دفعه همه چی عوض میشه. اون روز ممکنه عوض شه، ولی رو دراز مدت فکر کن. دراز مدت زندگی تو که بی ثمره، میگی زندگیمو دارم تلف میکنم، روزهام داره میگذره، سنم داره بالا میره، چه کار کردم؟ زندگی تو پر ثمر خواهد شد. و برگت پژمرده نمیشه. شادابی خدا در تو هست. افسردگی، ناامیدی، دلسردی، سرخوردگی به نام عیسی مسیح از تو میره. امید، ایمان، جرأت، شهامت، غیرت خداوند بر تو خواهد آمد و این قوم، قوم خدا، ما با هم بلند خواهیم شد و ایران رو خواهیم ساخت، خانواده هامون رو خواهیم ساخت، اطرافیانت رو تو خواهی ساخت، همسرت رو بنا خواهی کرد، بچهات رو بنا خواهی کرد. ولی خودت پر داشته باش و خداوند از این از تو استفاده میکنه. یوشعی 1:8، این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، مطابق هر آن چه در آن روز و شب در آن تأمل کن. دوباره کلمه تأمل. مطابق هر آن چه در آن نوشته شده به دقت عمل کنی تا راه تو پیروز و کامیاب خواهی شد. پیروز و کامیاب خواهی شد. راه خوشبختی اینه. راه خوشبختی، راه پیروزی تو زندگی. میخوای خوشبخت باشی، این روزی 1 آیه تو رو خوشبخت خواهد کرد تو همه اموره. مزمور 19:7 میگه شریعت خداوند کامل است، جان را بر میگرداند. جان را بر میگرداند، مزمور 19:7 جان را بر میگرداند یعنی تو رو ریستور، یعنی یه چیزی که خراب شده رو بازسازی میکنه، یعنی جانت رو بازسازی میکنه. اون جایی که خراب شده تعمیر میکنه، اون جایی که زنگ خورده زنگاشو بر میداره، نورانی میکنه، جلال میده، جلا میده. مثل یک چیزی که کهنه شده، کدر شده، خراب شده، میگه اونو درست ریستورش میکنه به اون حالت اولیش، حالت اولی که در باغ عدن داشتیم. جان ما رو، جان ما روح و روان و فکر ما، احساسات ما هستش. میگه اونا رو من ترمیم میکنم، خورده درستش میکنم، مثل اولش میکنم، مثل اولی که در باغ عدن بود. و شهادات خدا امین است. امین یعنی همیشه کار میکنه. کامل یعنی نقص نداره، یعنی کمبودی نداره. امین یعنی همیشه و برای همه کار میکنه. این نیست که آقا برای تو کار کرد برای من کار نمیکنه، که شما این انجام دادی نتیجه گرفتی، من کردم نتیجه نگرفتم. میگه نه، امین هست برای همه، برای هر کس کار میکنه. و جاهل را حکیم میگرداند. مشکل ما اینه که جاهلیم، نادانیم. ببخشید، البته خداوند یه جا میگه مثل خر نباشید، خودش کلمه ببخشید خودش میگه، میگه مثل این خرا نباشید که حتی صاحب خودشون هم درست نمیشناسن. من بابا پدر شما، حالا خلاصه بگم، خر نباش، جاهل نباش، احمق نباش. ما حماقت خیلی میکنیم. من خودمو میگم، زندگیمو نگاه میکنم، میگم خیلی جاها من حماقت کردم تو زندگیم، فکرهای خودم آوردم، مشورتهای دیگرانو، بعد تصمیمات اشتباه گرفتم. 90% دردهایی که من و تو میکشیم از اشتباهات خودمونه، از تصمیمات اشتباه خودمونه که به این درد سر میفتیم. حالا بگو 10% هم دنیا و بالاخره دنیا هم سختی هست، ولی تازه اون 10% هم اگر من درست عکس العمل نشون بدم، کلام خدا میگه همه چیز برای خیریت تو، یعنی اون 10% هم به خیریت منه. جاهل نباش، کلام خدا رو بدون، بدون راجع به فرزندانت چی میگه، بدون در مورد مسائل مالی. اینقدر تو کلام خدا در مورد مسائل مالی حکمت هست که اگر انجام بدی از لحاظ مالی تو تجارتت موفق خواهی شد 100%. نمیدونیم، نمیدونی خدا راجع به ما مسائل مالی چه حکمتی داره، راجع به روابط با بچهات، با همسرت، راجع به خودت چگونه بر گناه پیروز بشی. نمیدونیم. نادان، کلیسای نادان بی سواد، باید با سواد بشیم. ما مسیحیان ایرانی باید با سواد بشیم در کلام خدا، نه فقط برای خودمون. همونطور که حوا اون میوه رو خورد به دیگران داد، ما همین میوه کلام خدا رو میخوریم به دیگران هم میدیم. آمین. عزیزان، میایید با هم همچین کلیسایی باشیم، میایید با همچین فرزندان خدا باشیم، میایید در کلام خدا پر باشیم که بتونیم هم برای خودمون هم برای دیگران برکت باشیم. جاهل را حکیم میگردن. کلمه حکیم یا حکمت، حکمت فقط دانش نیست. تو کلام خدا چند تا کلمه است، اینو من یه درس جدا دارم، کلمه دانش هست، بعد فهم هست، فطانت هست و حکمت. حکمت از همه بالاتره. حکمت یعنی یه چیزی رو فهمیدم، کاربردشم فهمیدم و دارم انجامش میدم. حکیم فقط اینجا نیست، حکیم در عمل کردشم نشون داده میشه. حالا این یه چند نمونه میدم و بعد با هم دعا میکنیم. در کلام خدا به دنبال چی میگردیم؟ اول حکمت. یعنی حکمت خداوند تو به چه صورت، تو مسائل زندگی به چه صورت نگاه میکنی. بعد دستور مستقیم، شما دست راست. خیلی جاها خدا دستور مستقیم میده، مثلا فصل 5، مثلا از همین آیات این هفته اگر بخوام بگم، مثلا میگه چی؟ شنیده اید که گفته شد همسایه خود را محبت نما و دشمن خود عداوت کن. من به شما میگم دشمنان خود را محبت کنید، لعن کنندگان خود را برکت بدهید. داره دستور میده، یه چیزایی رو میگه بکن، میگه چشم، میگه نکن، میگه چشم. بعضی از آیات یعنی میخونی دنبال اینا میگردی. بعضی چیزا دستور غیر مستقیمه. مثلا وقتی در متی 5 میگه خوشا به حال صلح دهندگان، خب به من دستور نمیده، میگه خوشا به حال، ولی غیر مستقیم داره دستور میده، میگه خوشا به حال تو اگر صلح دهنده باشی، جنگ و دعوا راه نندازی، باعث بشی مردم به خدا و به همدیگه وصل باشن. یه دستوره، یه راهنماییه، ولی مستقیم نیست. بعد نمونه های خوب و بد، نمونه بد تو کلام خدا میخونی رد نشو، نمونه های بد بگو آخ این چقدر خراب کردم، من نمیخوام اینطوری باشم. مثال بزنم، در فصل 3 که این هفته خوندید، وقتی فریسیان و صدوقیان اومدن که تعمید بگیرن، یحیای تعمید دهنده جلوشون ایستاد، گفت ای افزی زادگان، اومدید از غضب آینده بگریزید، اکنون ثمره شایسته توبه بیارید. اومدید تعمید بگیرید برای نفع شخصیتون، توبه واقعی کن، بذار زندگیت عوض شه. اومدید تعمید بگیری، اقامت بگیری، نه، برای چی اومدی تعمید بگیری؟ اومدی خود قاطی خودت قاطی مسیحا بشه، یا اینکه کار اقامتت درست بشه؟ نه، این توبه باید شایسته، باید تعمید تو شایسته ثمره شایسته توبه بیاری تا تعمید بگیری، وگرنه خدا تو رو قضاوت میکنه، میگه ریشه میزنه. خب اینو میخونی بعد میگه خداوند آیا واقعا من توبه کردم؟ آیا تعمید من درست بوده؟ نمونه بعد فریسیانه. من نمیخوام مثل فریسیان باشم. وقتی میخونی نگی این فریسیان چرا اینطوری هن؟ مثل ملاهای خودمونن. نگی بگو آیا منم تو این فریسیگری تو منم هست؟ اگه هست نمیخوام. پس از نمونه‌های بد استفاده میکنیم، نمونه‌های خوب استفاده میکنیم. مثلا در پتروس رو که وقتی که در فصل 4 مسیح میره، پتروس داره ماهیگیری میکنه، پتروس به پتروس میگه تو به دنبال من بیا، تو رو صیاد مردم میگردانم. بعد میگه پتروس بلا فاصله اطاعت کرد، بلا فاصله تورش رو گذاشت رفت. خب این داری پتروس رو میخونی، ولی نمونه خوبیه. میگی که خداوند من چی؟ تو به من میگی بیا، میام، به من دستور میدی اطاعت میکنم، یا میگم حالا فعلا بعدن. خیلیاتون خونده شدید، خیلیاتون خدا خونده میگه بیا با من خدمت کن، بیا برای من خدمت کن، بیا به شبکه 7 بچسب، به دانشگاه بچسب، بناشو، برای من مفید باش، برای من خدمت کن. بعد میگه آخه الان مشکل دارم، حالا مشکل مالی دارم، وقت ندارم، این دارم، هی عقب میندازی. آیا این آیه ها به من و تو نمیگه که آنن بگی چشم خدا من، ول میکنم اون چی که دارم و دنبال تو میام؟ نمونه خوبه پتروس، نمونه خوبه اطاعته. منم میخوام مثل اون باشم. شما چطور؟ از همه هم بهتر نمونه خوب خود عیسی مسیحه. خیلی مواظب باشید. اینجا رو من انقدر اشتباه در میان مسیحیان دیدم، کلام خدا رو میخونن، بعد کارهای مسیح رو میخونن، میگن وای چقدر مسیح خوبه، وای عالیه، عاشقشم، ببین اینجا چی میگه، اینجا چی کار میکنه. خوبه ولی کامل نیست. مسیح پسر خداست و ما فرزندان خداییم. یعنی وقتی کارهای مسیح رو میخونی میگی من میخوام مثل او باشم. خدا انتظار داره مثل او باشی. مسیح برای ما نمونه است، فقط نه اینکه تحسینش کنیم، نمونه برداری کنیم. پس اگه میبینی مسیح یه چیزی رو میگه، همونو تو بگو، کاری رو میکنه بگو منم باید بکنم. معجزه میکنه، میگه خدا منم میخوام معجزه کنم، میگه توبه کنید ملکوت خدا نزدیکه، منم میگم توبه کنید بابا خدا میخواد ملکوت خودش تو زندگی شما بیاره. میخوام خودمون رو برای شام خداوند آماده کنیم. امروز رو کار مسیح روی صلیب صحبت میکنم که این پیغام بهش میخوره. روی صلیب خدا مسیح لعنت ها رو برداشت و برکات رو به ما اضافه کرد. لعنت گناه، لعنت شیطان، لعنتی که از روز باغ عدن که از خدا دور شدیم و زیر سلطه شیطان رفتیم، این لعنت رو از ما برمیداره و وقتی زیر سلطه خدا میریم خدا برکات رو به ما میرسونه. در تثنیه فصل 28 لیست تمام برکات، لیست تمام لعنت ها رو میگه، بعد میگه خود شما تصمیم بگیرید لعنت رو میخواید یا برکت. و برای گرفتن برکات فقط این کافیه، بگی که خداوندا بله. اون شکل بعدی راه دریافت ایمان، ایمانی که منجر به عمل میشه. از کجا میدونی به یه چیزی ایمان داری؟ ایمان فقط اینجا فکر نیست. میگی من ایمان دارم. از کجا خودتو تست میکنی که ایمان داری؟ ایمان یعنی اعتماد، یعنی خداوند رو کاملا به حرفای تو اعتماد دارم. و اگر اعتماد داری میری انجام میدی دیگه. تو به یه دکتر اعتماد داری، دکتر میگه مریضی چه؟ بله خداوند، این دارو رو بخور. خب اعتماد داری میخوری. داروی ما این کلام خداست، اون آیه‌ای که روزانه هست داروی توست. چون اعتماد داری میخوری، یعنی عمل میکنی. بذاری تو فکر و قلب تو ثبت بشه، اینجا باید ثبت بشه، نوشته بشه و بعد به عمل برسه. نشستن و برخواستن تو مبارک، خوابیدن و بیدار شدن تو برکت، و هر چه دست بزنی برکت، اموال تو برکت، قرض خواهی داد و قرض نخواهی گرفت. پادشاهان اونایی که قدرت دارن زیر پای تو زانو خواهند زد، مردم دور تو جمع خواهند شد، از تو پراکنده نخواهند شد، بچه های تو به تو برخواهند گشت، ازدواج تو مبارک، خانواده تو مبارک، اموال تو مبارک. همه اینا رو خدا میگه، فقط اولش میگه اگر آواز یهوه رو بشنوید و به دقت آنچرا که میگم انجام بدید. خداوند رو شکر میکنیم برای کلامت امروز، با شادمانی با خوشحالی میگیم عاشق تیم، عاشق تو این پس عاشق کلامتیم، محتاج تو این پس محتاج کلامتیم، تو رو میخوایم پس کلامت رو میخوایم، چون هم تو عیسی مسیح اسمت لوگوسه، همین کلام نوشته اسمش لوگوسه. امروز خداوند با گرفتن شام خداوند، عزیزان شام بیایید با هم دیگه دعا کنیم. آخر ما این دانش جمال تو یک برید، اگر ندارید برید بیارید، یه نوشابه است، لازم نیست شراب، یعنی چیزی که قابل نوشیدنیه. کلمه شراب خیلی کلیه، حتما الکلی نیست. این چیه دانه برنده؟
بد میده.
این دانل جان کلمه قرمز رو گرفته، آب شکر رو برده، آب کلمه. اوکی. ولی خب قرمز دیگه، میگه به نشانه من، به یادگاری من بخورید. بعضیا حتما میگن باید شراب باشه، اشکال نداره، ما احترام میذاریم، ولی چون مسیح هم میگه به یادگاری ما، برای یادگاریه. یا بعد یه تیکه نون، نه یه تیکه بردار. آره. میخوام با هم دعا کنیم و از که شادی عزیز میخوام که برای ما دعا کنن و این نون و شراب رو با هم بگیریم. و این نان و شراب مربوط به پیغام امروزه، برکت میخوایم یا لعنت. و امروز تصمیم میگیریم برکت. برکت در چیه؟ برکت در حضور خداست، خواندن کلام و رازگاهان. بیایم امروز تعهد تازه بدیم برای اینکه خداوند در این سال جدید در کلام تو و در حضور تو خواهم بود. هادی جان بفرمایید.
بله خداوند، واقعا با شکرگزاری به حضور تو میایم خداوند، برای اینکه کلام تو زنده است خداوند و در جسم و جان و روح ما عمل میکنه. امروز هم خداوند از تو شنیدیم، از کلام تو ای خداوند این برکت رو یافتیم که خداوند وقتی اطاعت میکنیم برکت ها بر ما جاری میشه. امروز خداوند واقعا میخوایم به عنوان ایمانداران به عنوان فرزندان خداوند توبه کنیم، برای اینکه خداوند کلام تو رو جدی نگرفتیم، برای اینکه خداوند اجازه دادیم تا در بچگیامون بمونیم و شیطان اونجا به ما دروغ‌ها رو بگه. خداوند حتی یه جاهایی از زیر اون چتر محافظت تو بیرون اومدیم خداوند و به خاطر همین توی زندگیامون آسیب خوردیم، اما امروز خداوند تو گفتی که به یادگاری من این کار رو انجام بدی، یعنی که به یاد بیاریم که تو برای ما خداوند چه کار عظیمی رو انجام دادی. امروز خداوند همونجوری که تو نان رو گرفتی در آخرین خداوند روز عید و با شاگردان این نان رو پاره کردی و تقسیم کردی خداوند، امروز میخوایم این نان که سمبل بدن توست خداوند، این نان رو بگیریم ای خداوند، برای اینکه میدانیم که بدن تو روی صلیب برای گناهان ما پاره و مجروح شد خداوند، و امروز خداوند میخوایم اگر در هر دردی هستیم، در هر بیماری هستیم، در هر مشکلی هستیم ای خداوند، با گرفتن این نان به یاد بیاریم که شفا نان فرزندان توست، به یاد بیاریم که به زخمهای تو شفا یافتیم ای خداوند، و کلام تو در ما ریما بشه و با ایمان این رو بپذیریم، نه خداوند فقط با حرف بلکه با ایمان، چون زمانی که تو خداوند بر بالین مریضا میرفتی گفتی ایمان تو رو شفا داد، امروز با این ایمان ای خداوند این نان رو گرفته ای خداوند و میخوریم تا خداوند شفای تو در جسم و جان ما جاری بشه به نام عیسی مسیح.
آمین آمین. هللویا هللویا.
همینطور
خداوند. آمین. میخوام از آرشان بخوام. آرشان شما لطفاً این شراب رو لطفاً دعا کنید. خیلی ممنون میشم. آره.
بله حتما. خداوند شکرت میکنیم پدر جان. مرسی برای کار عظیمت خداوند در این روز. برای این روز که خداوند فرستادی فرزند عزیزت رو برای تک تک ما خداوند که تو اوج گناه در خداوند تاریکی بودیم خداوند و تو رو نمیشناختیم، معرفت نداشتیم خداوند و از تو دور بودیم خداوند، در هلاکت بودیم. امروز خداوند شو گذاریم برای خون مبارک که برای ما، برای تک تک ما ریخته شده خداوند، این خونی که خداوند تمام گناهای ما رو پوشش داده خداوند، تمام گناهان گذشته ها و آیندم رو در بر گرفته خداوند، چو گذاری میکنه و به رسم یادگار اون رو مینوشیم خداوند که تازه کنیم اون عهدی که بستی با ما خداوند، این خون اون عهدیه که تو با تک تک ما بستی که نجات رو از تو دریافت بکنیم خداوند، و وقتی به آسمان میام عیسی جان دوباره با هم اون رو تجدید خواهیم کرد در نام عیسی مسیح. آمین.
آمین. مرسی بهراد جان، ما رو در یه پرستش هدایت کن. در این روی پرستش عهد خودمون رو با خداوند تجدید کردیم، بعدش هم که آرش جان ما رو در قسمت مشارکت هدایت خواهد کرد. بفهمید.
به جای غم ها درد و غصه ها میپذیرم شادی خدا، به جای گناه ترس و اشتباه آزادی یابم در نام عیسی، میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند، میپذیرم در نام عیسی، میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند، میپذیرم در نام عیسی.
با هم بسن. به جای غم ها،
به جای غم ها درد و غصه ها میپذیرم شادی خدا
در نام عیسی،
به جای گناه ترس و اشتباه، آزادی یابم در نام عیسی. هللویا، میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند، میپذیرم در نام عیسی، میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند، میپذیرم در نام عیسی. همیشه تو پذیرفتن تو این اینکه خداوند بارهای ما برداشت شادی است. پس با شادی بفت بسره. میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند، میپذیرم در نام عیسی. هللویا، میپذیرم خداوند، میپذیرم خداوند.